نامه ندارید، اسمتون نیست. خب یه لحظه زود موافق صحبت کنه بعد. آقا بفرمایید.
آقای بشیری بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان رو خدمت همه مؤمنین تبریک عرض می‌کنیم. ان شاء الله طاعات و عبادات همه عزیزان و بزرگواران قبول باشه. من یه نکته رو خدمت رئیس جمهور محترم عرض بکنم، با عنایت به این که حوزه اقتصاد به هر حال مسئله بسیار مهم جامعه ما هست، یه محبتی به فرمان در رابطه با معرفی وزیر اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت ممکن اقدام بکنن و انشالله مجلس هم با جدیت مسئله رو دنبال بکنه و بتونه انشالله سکان حوزه اقتصادی کشور رو به دسته فرد لایق بسپاره. نکته دیگه ای هم داریم در ارتباط با مسئله آب. این روزها در پاکدشت و شهرهای خدمت تابع اون متاسفانه مردم با مشکل کمبود آب مواجه شدن. دیروز هم جلسه ای در امور آب استان تهران برگزار شد، اما چه مسلمه وزیر محترم نیرو باید این مسئله رو جدیتر دنبال بکنه. اما اصل مسئله طرح یک فوریتی که امروز مطرح شده تحت عنوان موافقت نامه بین کشور جمهوری اسلامی در حوزه گمرکی با دولت جمهوری اندونزی، مسئله بسیار مهمی هستش که ضرورت داره برای این مسئله همه دقت و توجه ویژه رو داشته باشیم. همکاران عزیز ما مستحضر هستید، حوزه دیپلماسی اقتصادی خصوصا این روزها اهمیت و ارزشش داره لحظه‌ای بیشتر میشه و باید ما در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای توسعه همه جانبه کشور اون گام‌های بلندی رو برداریم. اما چه بهتر از این که یکی از فوریت هایی که الان داره مطرح میشه ارتباط با کشور مسلمان و اون هم پر جمعیت ترین کشور مسلمان و اندونزی هست و بسیار هم برای ما ارزشمند، تعاملات و ارتباطات اقتصادیمون تقویت بکنیم. من جا داره که تشکر بکنم مخالف محترم هم که موازی اشاره کردن، یقینا در قانون گذاری همه باید به اونها توجه بشه، ولی کن اون چه که از همه اینها مهمتره بالاخره صرفه و صلاح کشور عزیزمون هست و ما هم یه ملت از گذشته تاریخیمون هم نگاه میکنیم یه ملتی بودیم که سعی در تعاملات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با ملل مختلف داشته باشیم و این یکی از مسیرها و کریدورهاییه که کمک میکنه انشالله در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی بتوانیم گام‌های بلندتری رو برداریم. از همکاران بزرگوارم تقاضا میکنم با رأی مثبت خودشون انشالله حمایت و کمک بیشتری رو در حوزه اقتصادی خصوصا گمرکی انشالله داشته باشیم. ممنونم.
سپاسگزار. دولت موافق یا مخالف؟ دولت
صحبت نمیکنه.
من برای اینکه آقای سلیمی دلش هم بدست بله آجا من صحبت نمی کنم، میگی چرا صحبت نمی کنم؟ پس آقای سلیمی رو راضی کنید من صحبت نکنم. آقای سلیمی اهمیت رو متوجه شدید؟
آقای دلخوش
بله
شما با من صحبت کنید، با آقای سلیمی صحبت نکنید.
باشو میدونم، پس بفرمایید دیگه شما.
آقای اسحاقی از زمین عبور کنیم، 141 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر نیکزاده عزیز. اصل 43 ببینید، امروز یک فوریت لایه موافقت نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی اومده. سوال من از وزارت اقتصاد و گمرک هست، امروز چطور شما یک فوریت لایحه‌ای رو میارید در صورتی که اکثر پایانه های گمرک شما و بازارچه های مرزی در استان های مرزی مقفول مونده و تعطیل شده؟ شده. چرا به جای اینکه بررسی یک فوریت در خصوص، من ایراد نمیگیرم اصلا به این موضوع، این هم تو اولویت است، این هم تو دستور کار است، اما آقای دکتر نیکزاد عزیز، استانهای محرومی مثل استان خراسان جنوبی وقتی که میتونه بازگشایی یک پایانه گمرک نقش مؤثری در اقتصاد و معیشت مردم مرزشین داشته باشه، علت اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران داره تأمل میکنه و یا به عبارتی توقف کرده در امور پیگیری خودش چیست؟ من سوالم این است آقای دکتر نیکزاد، خواهشی که دارم چون الان بررسی این بحث گمرک رو داریم انجام میدیم، وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفه که پایانه‌های گمرکی که امروز در حد خرده فروشی به عنوان مثال یزدان در شهرستان زیرکو داره فعالیت میکنه، چرا مذاکرات رو انجام نمیده؟ چرا پیگیری‌های اداری رو انجام نمیده؟ وزارت کشور و وزارت اقتصاد، اگر اقتصاد و معیشت مردم مرزنشین که هر مرزنشینی که در اون منطقه نشسته آقای دکتر نیکزاد خودش یک لشکر برای صیانت و حفاظت از امنیت کشور است، من خواهشی میکنم که این تذکر خود من رو آقای دکتر شما به گمرک جمهوری اسلامی ایران بدید که اگر این اولویت داره، آیا بازگشایی پایانه‌های گمرک در استان خراسان جنوبی که میتونه اقتصاد و معیشت و امنیت کشور رو فراهم بکنه، چرا ورود جدی اون رو میکنه و آیا این اولویت بر این اولویت واجبتر نیست یا نه؟ درخواستی که دارم آقای دکتر نیکزاد شما همین رو تذکر بدید تا باعث خوشنودی مردم مرزشین استان خراسان جنوبی بشید.
خیلی ممنون. 197 197 جناب آقای احمدی سنگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس بسیار ممنونم، تشکر میکنم از ریاست محترم جلسه، هیئت رئیسه. من تذکرم هم ماده 220-22-23 و فوریت 159-160-161. آقای رئیس، رعایت قانون بسیار مهمه و ما خانو قانون گذاریم، شما استاد ما هستید، اما این لوایحی رو که میاریم خیلی بلفور، خیلی با فوریت داره مسبب میشه، رأی‌گیری میشه. من دیروز یه تذکری دادم، حالا آقای رئیس جلسه فرمودن که اینو ما بارگذاری کردیم، همین امروز آقای سلیمی دوستانم فرمودن، واقعا بعضی از معاهداتی که اینجا میارن بارگذاری میکنن ما تو از تبلت ما در سند در جای دیگه نمیبینیم، یه مرتبه میاد. از جمله همین دو فوریتی که امروز اومده بود بارگذاری کرده بودن و ما هم اعتراض کرده بودیم، گفتیم اصلا این عنوان دو فوریت خلافه، اصلا ما هم ندیدیم که اومدید، بلا فاصله هم آقای نیکزاد حذف شد. این یعنی چی؟ یعنی هیئت رئیسه در جریان نیستن، یه فردی دیگری در بارگذاری میکنه؟ این برای ما جای سوال. این تذکر خواستم خدمت دوستان بدم که واقعا برای ما مشخص بشه که میان بارگذاری میکنن بلا فاصله هم حذف میشه. انتظار ما اینکه قوانینی که مسبب میشه حتما اجرا بشه. حالا اجرای قانون رو باید خود مجلس پیگیری باشه آقای رئیس عزیز که این قانون اجرا بشه. حالا بعضی از موارد میاد، ما قانون تبدیل وزیر شرکتی ها رو داریم، متاسفانه ابترمون قانون اتباع خارجه رو داریم، چند وقت پیش آقای رئیس بارگذاری شد. ما اون بحث شغلای حساس و عفاف و حجاب و موارد مختلف و نظرم دادیم، ولی بیش از دو سه ماه اصلا در سن نمیاد ما بخوایم نظر بدیم ببینیم چیه. اصلا همون قانون همسانسازی حقوق و مزایا و دستمزد بازنشستگان ما نظر دادیم، متاسفانه نیومد. انتظار ما اینه که هم قوانین مسبباتی که بارگذاری میشه اونا تو اولویت گذاشته بشن بیان در سن. ممنونم.
سرور ارجمند جناب آقای احمدی سنگر عزیز، ببین فوریت ها یک ساعت پیش باید بارگذاری بشه، قطع و یقین مستثنی شده، معاون قوانین اینو رعایت کرده و رعایت میکنه، یک ساعت پیش باید بارگذاری بشه. برادر بسیار عزیز و مکرم جناب آقای کوچکزاده، اصلا مطلبی من نمیبینم، نه در اختیار قانون اساسی اسمت هست نه در آیین نامه. عزه بده من رأی بگیرم. نه میدونم موضوعشو نمیدونم آقای کوچیک زاده، اگر زحمت بیا تشریف بیار بالا ببینم چیه. چش 238 نفر حاضرین محترم، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری در مورد تقاضای یک فوریت لایحه موافقتنامه همکاری گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در حال انجام است. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. درباره فوریتش داریم رأی گیری میکنیم. بررسی یک فوریت لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در حال رأی گیری است. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
حاضرین محترم 239 نفر از شرکت 94 درصدی همکاران در رأی سپاسگزارم. پایان رأی گیری تصویب شد. سروران و همکاران عزیز مستصر باشم، موضوع دو فوریت را خود دستگاه مربوطش نظرش نبود که مطرح بشه، بنابراین یه فوریت رو مطرح کردیم. جناب آقای دکتر پاپیزاده، ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 15/12/1403 عبارتند از: یک، جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر. دو، جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان. سه، جناب آقای فتح‌الله حسینی نماینده محترم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده محترم گنبد کاووس. دو، جناب آقای احمد آریایی نژاد نماینده محترم ملایر که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
خیلی متشکرم.
اگه اجازه بدید
آقای سید حسینی رو خواهی میکنم. این موضوع مصوبه فوریت را به کمیسیون اقتصاد کمیسیون مربوطش ارجاع دادیم. جناب آقای دکتر رشیدی اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را لطفاً اعلام بفرمایید.
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 15 اسفند ماه 1403، جمعی از اعضای جمعیت سازمان مردم نهاد ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند، به این خواهران و برادران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. موفق و معید باشید. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت مسئولین محترم کمیته امداد شهرستان طبس و همچنین اعضای شورای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی طبس که مهمانان برادر عزیز بزرگوارمان جناب آقای دکتر محمد نصیری نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و اشق‌آباد هستند. به این مسئولین عزیز هم خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنم. موفق باشید. همچنین یک فقره تر به شرح زیر به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. طرح حذف رأی ممتنع از فرایند رسیدگی‌ها و رأی گیری مجلس. متشکرم آقای رئیس.
بفرمایید آقای حسینی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان به ارواح طیبه و تابناک شهدا، امام شهیدان، جانبازان و آرزوی صحت و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت ملت عزیز ایران اسلامی. امروز بر کسی پوشیده نیست که اولویت کشور حل مشکلات اقتصادی و معیشتی است که متاسفانه هر روز سفره مردم کوچکتر می شود و برخی موضوعات مثل خودرو، مسکن به آرزو تبدیل می شود. آنچه که امروز باعث نگرانی و ناراحتی مردم شده است، افزایش 60% نرخ ارز در دولت 14 است. تورم ماهیانه از 1.5 به 4.1 افزایش پیدا کرده که موجب رشد پایه پولی شده که نشان از عدم مدیریت مناسب دولت در حوزه اقتصادی است، که با استیضاح وزیر اقتصاد دلار و طلا روند کاهشی رو داره طی میکنه و قرمز شدن بورس را هم به دلیل همین موضوع هست که در انجام میشه، که در مصوباتی که مجلس در قانون 1404 داشته مصوبات خوبی در راستای حمایت از بورس بوده است که انشاءالله حل خواهد شد. آقای رئیس جمهور، آیا از وضعیت اسفبار بازار خبر دارید؟ آیا از وضعیت قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی خبر دارید؟ آیا میدانید به دلیل ناترازی انرژی در سال جاری فقط پتروشیمی ها 2 میلیارد دلار نتوانستند درآمد کسب کنند و ارزآوری کشور کاهش پیدا کرده است؟ آیا میدانید در کشور هزینه استهلاک بر سرمایه گذاری پیشی گرفته است؟ آیا مطلعید که بانک ها به تکالیف قانونیشون عمل نمی کنند؟ وام ازدواج، فرزند آوری، وام های خورد، وام به حوزه صنعت پرداخت نمی شود؟ آیا از سفره مردم خبر دارید که گوشت و مرغ و لبنیات از سفره آنها پرکشیده است؟ آیا از نابسامانی در قیمت ها خبر دارید که قیمت ها را دلاری محاسبه می کنند و درآمد مردم ریالی است؟ آقای دکتر پزشکیان، مجلس آماده است به شما کمک بکنه که با یک معرفی، یک وزیر کارآمد و توانمندی در این روزهای پایانی سال، سال آینده را با کمترین مشکل شروع کنیم و پیش ببریم. لذا معرفی وزیر را به تأخیر نیندازید که بازار بیشتر از این نابسامان نشود. تذکر به وزرا، وزیر محترم راه و شهرسازی، راه سنگر به بیستون و راه سنگر به وینسار به یک قتلگاه تبدیل شده است. به دلیل عدم تخصیص مناسب پیشرفت قابل توجه این دو پروژه نداشته است. شما که خودتون فرزند شهیدید و داغ نداشتن پدر را کشیده اید و چشیده اید، در این دو راه هر هفته تصادفاتی رخ می دهد و عزیزانی بی پدر می شوند و عزیزانی به عزای فرزندانشان می نشینند. نیازمند ورودش جناب عالی است که این راه بیشتر از قبل تخصیص پیدا بکنه اعتبارات او و به سرعت تکمیل بشه این قتلگاه. خانم دکتر صادق مالواجد، برای مسکن ملی در شهرستان سنگر در عینی که تلاش های مدیران استانی انجام دادند، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. مردم نگران، حیران، سرگردان، ناامید که می شود این مسکن ملی در این شهر محقق بشود یا نه. حضوری هم به جناب عالی عرض کردم، اگر ورود جدی نکنید مردم در این حوزه ناامید میشن و اتفاقی نخواهد افتاد. جایی را برای مسکن ملی انتخاب کرده اید که هر قطعه 200 میلیون تومان برای هر شخصی هزینه را بالاتر برده و مردم را در واقع نسبت به خانه‌دار شدن ناامیدتر کرده است. برای جایگزینی باید اقدام فوری انجام داد. وزیر محترم آموزش و پرورش، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان موجب نگرانی این قشر فرهیخته شده. اقدام فوری باید انجام بشه. معلم نیازمند به کرامت، 30 سال زحمت خودش رو کشیده، تمام توان خودش را گذاشته از فرزندان این مرز و بوم با سواد بشن. امروز به جای تکریم پاداش پایان خدمت او هم پرداخت نمی شود. این بی تدبیری رو چه کسی باید پاسخگو باشه؟ لذا اقدام فوری جناب عالی رو می طلبد که تکریمی بشه از این معلمان عزیز. وزیر محترم نیرو، خاموشی های مکرر داد مردم را درآورده است. علاوه بر خسارات فراوانی که به صنعت وارد کرده، این خسارات امروز به بازار هم رسیده. در ایام پایان سال نگذارید چراغ مغازه ها خاموش شود. الان قطعی برق باعث میشه درآمد مغازه ها هم کاهش پیدا بکنه و مغازه ها هم داریم به سمت تعطیلی میبریم. این رو تدبیر بکنید، ساعات اون رو تدبیر بکنید، نگذارید در واقع حوزه بازار هم لطمه بیشتری از اینی که هست ببیند. آقای دکتر علی آبادی، در جلسه حضوری هم قول دادید در جمع معاونینتون که در بالا دست سد جامیشان 400 هکتار از اراضی اونجا تخصیص آب پیدا بکنه، اما هنوز اقدامی برای این دستور جناب عالی به عمل نیامده است. ما روی دستور وزرا حساب میکنیم، مردم امیدوار شدن، خواهش میکنیم دستور فوری بدید، این دستور جناب عالی بر زمین نماند. مردم امیدوار شدن که انشاءالله این اتفاق مهم بیفته در این شهرستان و مردم بر یک سر سفره اراضی کشاورزیشون بیشتر از این متنعم بشن. وزیر محترم جهاد کشاورزی، عدم توزیع کود موجب نگرانی کشاورزان شده. امروز بی تدبیری به خرج داده شده، کود در دسترس مردم نیست، مردم نگرانند که وضعیت کشاورزیشان چه خواهد شد. برای این چاره اندیشی بهتر داشته باشید. وزیر محترم ارتباطات، بخشی از مناطق شهرستان نیازمند عنایت جان.
تشکر میکنم جناب حسین کیا. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای جعفر قادری، نماینده محترم شیراز و زرقان، جهت ارائه نطق در جایگاه حضوری با.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک حلول ماه مبارک رمضان برای همه همکاران و مردم شریف ایران و آرزوی قبولی و تبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، اتفاقاتی که چند هفته اخیر رخ داد به خوبی نشان داد که آمریکا حتی به همپیمانان خود نیز متحد نیست و برای کسب منافع بیشتر حاضر است بدیهی‌ترین اصول انسانی و پذیرفته شده در روابط بین‌الملل را زیر پا بگذارد. پیام این اتفاقات برای دلبستگان داخلی به رابطه با آمریکا این بود که کاملا در اشتباه هستید و نباید به آمریکا دل ببندید. این اتفاقات موازی به حق جمهوری اسلامی ایران در ورود به پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا و افزایش تعاملات با کشورهای منطقه را به خوبی نشان داد. در شرایطی که ارتباط با چین، روسیه، هند، برزیل و بسیار از کشورهای دیگر کمتر از ارتباط با اروپا و آمریکا نیست، چرا کشور را معطل رابطه با آمریکا و اروپا می‌گذاریم و از سایر ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ اگر کشور بتواند از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای ارتباط با همسایگان استفاده از دارایی‌های ارزی و طلا و نقره اندوخته نزد افراد و صندوق امانات بانک‌ها و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور استفاده کند، مشکل بسیار از سرهای نیمه تمام اقتصادی حل می شود. راه چاره در افزایش توان اقتصادی کشور را تنوع بخشی به تولید و صادرات و افزایش تاب‌آوری کشور است و نه دراز کردن دست نیاز به سمت کشورهایی که به نابودی ما کمر همت بستند. اگر دولت خود را متحد به اجرای قوانین مثل اجرای قانون سیاست‌های اصل 44، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، قانون سهولت صدور مجوزها، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون حداکثر صاف و قانون برنامه هفتم بداند، خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد. بی‌ثباتی و عدم تاب‌آوری اقتصادی ناشی از این است که دولت خود را متحد به اجرای قوانین نمی‌داند. اگر دولت در جهت تاب‌آوری اقتصادی گام اساسی برندارد، با هر شوک داخلی و خارجی اوضاع اقتصادی کشور به هم خواهد ریخت و نمی‌تواند برای مشکلات راه حلی پیدا کرد. ای کاش امکانی برای پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی هم وجود می داشت تا ریاست محترم این بانک از این همه به توصیه‌های نمایندگان و دلسوزان اقتصادی بی توجه نبود. در شرایطی که ابزارهای چون تأسیس صندوق بروجه، انتشار اوراق بهادار ارزی و سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد، چرا بانک مرکزی با فروش سکه پیگیر جمع‌آوری نقدینگی است؟ چه کسی مقصر همراه تا نشدن پیگیری‌های سود شخصی با سودهای اجتماعی است؟ اگر این همه حرص و بلایی که برای خرید سکه و ارز وجود دارد به سمت خرید اوراق سهام صندوق پروژه‌ها هدایت نمی‌شد، نمی‌شود، چه کسی مقصر است؟ آیا همین تصویرها را می‌تواند متوجه یک وزارتخانه دانست؟ آیا وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، سمت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هایی که در جهت تأسیس صندوق پروژه‌ای اقدام نکرده نکردن مقصر نیستند. اگر وزارت خانه داری این است که آقایان انجام میدهند، هر فردی میتواند ادعای وزارت داشته باشد. دولت نمیتواند، اگر دولت نمیتواند قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد، چرا برای احداث بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی با مشارکت بخش غیر دولتی و اخذ عواره از خودروهای عبوری اقدام نمی کند؟ آیا پذیرفتنی است که کشور بر روی دریایی از نفت و گاز باشد و در زمستان و تابستان ناترازی برق و گاز داشته باشد؟ تا کی مردم مناطق نفتخیز و گازخیز از آلودگی گازهای فلر خفه شوند و دولت در واگذاری این گازها به سرمایه گذار عاجز باشد؟ این چه منطقی است که دولت دم از اقتصاد دریا محور بزند ولی زمینه را برای حضور استانهای مختلف در کنار سواحل فراهم نکند؟ از بس برای استفاده از دریا شعار داده شده و عمل نشده است که انسان حالش از این ادعاها به هم میخورد. آیا در بود و نبود دولتی که نمیتواند ارادهش را به کرسی بنشاند تفاوتی وجود دارد؟ وزارت نیرو که به طور متوسط در سال کمتر از 2000 مگاوات نیروگاه ایجاد کرده، ادعا دارد که تابستان آینده میخواهد حداقل 25000 مگاوات ناترازی برق را حل کند. با این ناتوانی وزارت نیرو در تابستان و زمستان آینده نه تنها ناترازی کمتر نمیشود بلکه بیشتر هم خواهد شد. انتظار داریم وزارت خانه به جای ادعاهای غیر واقعی برنامه عملی خود را برای حمایت از احداث نیروگاه، خصوصا نیروگاه تجدیدپذیر، به طور شفاف اطلاع رسانی نماید. همه راهکارهای حل ناترازی آب در شهرها و مناطق داخلی انتقال آب از دریا به سمت بخش‌های داخلی نیست، بلکه باید برای افزایش بهره‌وری آب، تغییر در الگوهای کشت، باسرخانی آب، انتقال فعالیت‌های آببر به سواحل، آبخانداری و سایر اقدامات اینچنینی اقدام کرد. اقداماتی که اگر چه لازم ولی در این دولت و دولت‌های قبلی به فراموشی سپرده شده است. ما در مجلس یاد گرفتیم که همه تقصیرها را متوجه دولت کنیم. آیا نباید بپذیریم که بخش عمده ای از مشکلات متوجه خود مجلس است؟ آیا این روشی که در مجلس قانون گذاری میکنیم و مربوط به عهد بوق است در کشورهای پیشرفته مسبوق به سابقه است؟ عدم اصلاح قوانینی که بیشتر از یک قرن از تصویب آنها میگذرد میتواند تاثیرگر توسعه باشد؟ تا زمانی که اصرار داریم جزئی ترین اصلاح در قوانین را پشت تریبون مجلس انجام دهیم، آیا فرصتی برای حل مشکلات قانونی کشور فراهم می شود؟ از هلدینگ بزرگی مثل هلدینگ خلیج فارس که خود را درگیر تیمداری کرده است انتظار داریم که سهام خود را به ورزشکاران واگذار و منابع خود را برای مشارکت در طرح‌های انتفاعی زیربنایی در مناطقی که از آنجا کسب سود می‌کنند به کار گیرد. این هلدینگ اگر تا سقف 20% در تکمیل جاده شیراز از سویه مشارکت کند در اسرع وقت با سرمایه‌گذاری غیر دولتی این بزرگ راه تکمیل خواهد شد. وزارت راه نه تنها امکانی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ندارد، عملاً جدیتی هم برای مشارکت با بخش‌های غیر دولتی در تکمیل بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی ندارد. در شرایطی که سازمان برنامه بودجه برای خط ریلی پرسرعت در برخی از مسیرها در سال آینده پول گذاشته است، برای تکمیل خط ریلی شیراز بوشهر همراهی نمی کند و انتظارات نمایندگان فارس را برآورده نکرده است. از دولت انتظار داریم که برای استفاده مؤثرتر از خطوط ریلی درون و برون شهری احداث شده نسبت به تأمین لوکوموتیو و واگن اقدام نماید. در این روزها که ناترازی ها آزاردهنده است، که از اقدامات اساسی برای کاهش ناترازی استفاده از قطار و مترو در حمل و نقل درون و برون شهری است. اگرچه دولت در مولد سازی اقدامات محدودی انجام داده است، ولی این اقدامات کافی نیست و این امکان باید به صورت یک ظرفیت بالقوه مورد توجه قرار گیرد. چرا وزارتخانه های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش از این ظرفیت برای حل مشکلات خود استفاده نمی کنند؟ از وزارت دفاع انتظار داریم که از واحدهای تولیدی خود در استانهای مثل استان فارس به عنوان گاو شیرده استفاده نکند و در کنار برداشت‌های مالی برای سرمایه گذاری جدید و تکمیل زنجیرهای تولید هم در استان اقدام کند. برخوردها به گونه ای نباشد که مردم بگویند اگر واحدهای استان در اختیار وزارت دفاع نبود، رشد بیشتری در این واحدها می داشتیم. انتظار تسریع در تصویب آیین‌نامه‌های قانون تأمین مالی از دولت را داریم.
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای فتح‌الله حسینی، نماینده محترم قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلان غرب.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مهمانی عزیز خدا به ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم شریف ایران، خصوصا مردم عزیز و دوست داشتنی شهرستان قصر شیرین، سرپل زهاب، گیلان قلب، سومار، نوشهر، خسروی و